أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در حجیت بعضی از زنون بود، اون زنونی که جنبه طریقیت الواقع داشته باشه، که اصل این امر از امور برحال اغلایی است، منتها اون مصادیقش باید مورد توجه و امضای خاص بشود، که از ناحیه شرع مقدس آیا این موارد خاص امضا شده یا خیر. یکی از اون موارد شهرت فتوایی است که مرحوم آخوند اون رو مطرح می کنند و می فهمند که ما دلیلی بر اعتبار شهرت فتوایی نداریم به عنوان اینکه ظن معتبر باشه، و ادله حجیت خبر واحد با فهوا هم دلالت بر اعتبار این شهرت نمی کنه، چون منات حجیت در ادله خبر واحد افاده زن نیست تا اینکه گفته بشه خب شهرت از خبر واحد اقواس در اینکه افاده زن بکنه. منتها میفهمد که ما در نهایت اینطور بگیم که تنقیح منات بکنیم، که منات حجیت همان زن است، تنقیح منات هم هیچ برحال دلیلی بر حجیت نمی آورد و اعتباری به زن نیست. با اینکه بفرد که اگر ما ادعای قطع بکنیم به اینکه زن حجیت نداره و منات برای حجیت نیست، این ادعای گزافی نیست. خب این یک دلیل برای حجیت فتوایی، شهرت فتوایی بیان شده بود که آن رو ایشون رد کردن. بعضی ها به مشهوره زراره تمسک کردن که فرموده است خوز به مشتهر بین اصحابک و مقبوله عمر ابن حنزله، که ینظران ینظر الى ما کان من روایتهما منا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ به من حکمنا، که در مقبول عمر ابن حنزله طبق این روایت امام صادق علیه السلام ما رو ارجاع میدند به اون مجمعان علیه بین اصحاب، و در پایان هم تعلیل میارند فان المجمع علیه لا ریب فیه. مرحوم آخوند خوان که این خذ به مشتهر این ما یا ینظر الی ما کان من روایت ما. مقصود از این موصول روایت است، نه چیزی که شهرت داشته باشه که شامل فتوا هم بشود. بنابراین این دوتا دلیلم که تمسک شده مفادش مفاد خاصیه. بعد میخوان که بله، اگر ما بنا رو بر حجیت خبر با پشتوانه بنای عقلا بذاریم، بعید نیست که بگیم که بنای عقلا بر حجیت به هر حال خصوص خبر نیست، بلکه هر عمارتی که مفید ظن یا اطمینان باشد که احراز واقع رو بر ما بیاورد. لکن میفهمید که این هم خیلی مشکل پذیرشش که بگیم بنای عقلا بر پذیرش هر چیزی است که احراز واقع رو بر ما بیاره. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند که شهرت فتوایی رو به طور کلی با این دو سه تا دلیلی که براش اقامه شده در حال کافی نمیدونن و مورد اشکال میدانن. امام رضوان الله علیه در فرمایششون میفهمن که اولا شکی در عدم حجیت شهرت فتوایی که بعد از مرحوم شیخ طوسی تا زمان ما هست این برحال نیست، این حجیت نداره و ادله ای هم که برای حجیت شهرت فتوایی گفته شده اینها خالی از ضعف نیست. چند تا دلیل که گفته شد و همینطور تعلیل آیه نبع که اصابه به جهالت باشه، نه اینها، این ادله برای این چنین بر حال شهرت فتوایی مفید نیست. اما اون شهرتی که بر شیخ مفید تقدم داره بین قدمای اصحاب ما، قدما عمدتاً روششون این بوده که در بیاناتشون اصول رو حفظ میکردن، همون بیاناتی که از ائمه علیهم السلام میرسید به عنوان اصل یا عین بیانات ائمه علیهم السلام رو مورد به هر حال تمسک قرار میدادن. این چنین به هر حال اموری را ایشون میخواد که منات اجماع درش هست که موجب حدس قطعی میشه به اینکه یک نصی در کار بوده، نص معتبر یا حکم در بین اونها برحال از زمان ائمه علیهم السلام معروف بوده و این چنین شهرتی که به این صورت برحال به عنوان متن روایات برحال بوده است، این چون موجب حدس قطعیه به این که بین ایشان نص معتبری بوده، لذا این چنین شهرتی اعتبار داره. و در این حال میشه به اون تعلیل مقبوله عمر ابن حنظله تمسک کرد که فرمود فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لا ریب فی. و قول مقابل مجان علی شاز معرضون ان هست. اما یه شهرتی هم به این صورت و حال مطرح میشه که مرحوم شیخ طوسی در مقدمه مبسوط بیان کرده که مثلا روش اصحاب بر جمود بر نصوص بوده، الا اینکه خود ایشون در بعضی از تألیفاتش مثل مبسوط اینها از این طریق به هر حال خارج شده. خود که این کلام مرحوم شیخ طوسی این ظهور نداره که به هر حال بر ما مسلم بشه، چون ما ملاحظه میکنیم کتابهایی رو که بزرگان ما قبل از شیخ طوسی نمیشن مثل سید مرتضی و سلار و اینها به صورت به هر حال روایت نبوده بلکه به صورت فتوا بوده. بله اون بیاناتی که در زمان روات معاصر ائمه علیهم السلام بوده، چون اونها به بیانات ائمه تمسک میکردن، تقریبا سه تا شهرت رو ایشون اینجا مطرح میکنن که یک شهرت فتوایی بعد از شیخ طوسی، یک شهرتی قبل از شیخ طوسی بین علما که ایشون اونها رو هم عمدتاً فتاوای این بزرگان میداند، و یه شهرتی که در زمان ائمه علیهم السلام بوده، اون رو ایشون میفهمد که ما حدس به وجود به هر حال روایت قطعی، نص قطعی و داریم. اون اگر بر ما به دست بیاد حجیت داره. بعد کلام بعضی از عوازم عصر روشون نقل میکنند و اون رو ردش میکنند. در بین صحبت که اون شهرت روایی رو تقریبا، حالا فتوایی به صورت روایت دیگه، ایشون حجت داشتن، تمسک کردن به تعلیل مقبوله، که تعلیل مقبوله فإن المجمع علی لا ریب فی، این هم استدلال بر حجیت چنین شهرتی میشه کرد. این بعضی از عوازم این رو اشکال کرده که فإن المجمع علی این از باب منصوص العله نیست. اگر روایتی به صورت منصوص العله حکمی رو بیان بکنه، ما میتوانیم تصریح بدیم اون حکم رو به جای دیگر، مثل این که اشتنب الخمر لانه مسکر، میشه این رو برحال سرایت داد به هر جایی که اسکار داشته باشه. اما اینجا این فعند المجمع علی علت منصوصه به طول مطلق نیست، بلکه مقیده، چون در برابرش آمده فعند شاز نادر لا یعبه به، به این تعبیر، یعنی این تعلیل مقید است به اون مشهوری که در برابر شاز نادل باشه، نه به صورت مطلق مجمعون علیه باشه. لذا نمیشه تصریح داد به شهرت فتوایی، که شهرت فتوایی که همون مثلا متن روایات رو بهش فتوا دادند، که همون قسم دوم بود که عرض کردیم، امام فرمودن این نحو شهرت برحال حجته، نمیشه به این تمسک کرد. ولی خب باید بگیم همه هر چیزی مفید زن باشه اون هم برحال حجته، وان که این چنین نیست. امام کلام ایشون رو اشکال میکنن به این که نه، این تعلیل مطلقه، چون لا ریب فیه درش قیدی نیست. فان المجمع علی لا ریب فیه، این مطلقه دیگه، در مقابلش شاذ نادر است که نزد عقلا اعتباری نیست. یعنی در واقع حضرت امام دارن این رو بیان میکنن، اون به هر حال شهرتی که متن روایات رو داره بهش تمسک کرده است، این به بنای عقلا حجیت پیدا میکنه. بنابراین اون شاذ نادل به هر حال مورد توجه عقلا نیست. اون امری که طریقیت پیدا میکنه، یعنی ما میتوانیم حدس قطعی بزنیم به کلام امام، این مجمع علیه و بنای عقلا اینجا هست و این مطلقه. بله، این خلاصه فرمایش حضرت امام در این بحث شهرت فتوایی که یک مورد رو ایشون قائل به حجیتش هست، از باب اینکه برحال برای ما حدس قطعی میاره به اینکه نص معتبری در بینشون بوده یا حکم معروف بوده نزد اصحاب ائمه علیهم السلام. مرحوم آقای خویی در اینجا یه مقداری تنظیم دقیق تری دارند. شهرت رو سه قسم ایشون می کنند. یکی شهرت روایی، به معنای این که یک روایتی زیاد نقل شده باشه. خب می فهمند که مشهور گفتن اگر دو تا روایت تعارض کرد، اون روایتی که زیاد نقل شده باشه با بر پشتوانه بر مرفوعه زراره خوز به مشته را بین اصحابک، یا مقبوله عمر ابن حنزله که فین المجمع علی لا ریب فی، این بر حال رجحان پیدا میکنه. و مقصود هم اجماع اصطلاحی نیست، بلکه کثرت نقل روایت. آیا این موجب حجیت میشه یا نه؟ ایشون فهمید که نه، این از مرجحات نیست. چون مقصود از مجمع علیه چیه؟ اگر مجمع علیه بر صدورش از امام باشه، یعنی معلوم الصدور از امام باشه و به این عنوان نقل شده باشه، خب این اصلا اون خبری که در برابرشه این از حجیت ساقط میشه، دیگه از مرجعات نمیشه. این که انه متعین است ما اون رو اخذش بکنیم، نه اینکه از مرجعات باشه. شاهدش هم اینه که بعدش بگه که انما الامور ثلاثه، بین رشد و فتبع و بین قی و فجتنب، و امر سوم که اونجا بین نیست رشدش یا قیش، اونجا احتیاط بکن. بنابراین اگر مقصود این باشه، مقصود روایت، که اون روایتی که معلوم الصدور است از جانب امام که حالا این علم به صدور بعد جای دیگه ما احرازش بکنی. خود این روایت این رو نمیگه که این روایتی که مشهوره معلوم الصدور، صرف مشهور بودن معلوم الصدوری رو نمیاره. این معلوم الصدوری باید از طریق سندهای معتبر باشه که خب ایشون به مسئله سند خیلی اعتنا دارن. اگر این گونه باشه که این اصلا متعین است اخذ او طبق همون به حال بنای عقلا و اینها، بله دیگه در واقع اون ملاک اصلی که حالا در بحث حجیت خبر واحد میاد اون در اینجا هست. حالا اینجا یه اسمی هم آوردن به عنوان شهرت روایی، اما دارن تبیین میکنن که این شهرت روایی به چه معناست. صرف شهرت که کثرت نقل باشه این حجیت آور نیست، باید معلوم الصدور باشه و منافات هم میفهمد نداره ما دو تا روایت متعارض داشته باشیم هر دو هم معلوم الصدور باشه، منتها جهت صدورش مختلفه. یکی حکم واقعی رو بیان میکنه، دیگری حکم تقیه‌ای رو بیان میکنه، اما باز حجیت نداره. پس اونی که در روایت برای ما معتبر است اون معلوم الصدور بودنه، نه مشهور بودن روایت و کثرت نقل. این اولا که روی این ایشون خیلی تأکید دارن که در بحث‌های آینده هم به این مسئله زیاد میپردازن و به طور خاص این دوتا روایت رو ایشون روش اشکال میکنن. یکی مرفوعه زراره که خوز به مشته را بین اصحابک که میخواند که از روایات مرسله است که نمیتوانیم به آن تکیه بکنیم. در قوال لعالی از مرحوم علامه نقل کرده، اما این روایت تو کتاب های مرحوم علامه نیست و به زراره متصل میشه. علاوه بر این که بعضی ها که دعبشون نیست که در روایات خدشه‌ای وارد بکنن مثل محدث بهرانی، ایشون تو این روایت و در کتاب قوال لعالی هم برحال اشکال وارد کرده. به هر دو این هم یکی از مؤیدات میشه که نمیشه به آن تمسک. حالا اگر کسی بگه که برحال ضعف سند ارسال سند با عمل مشهور جبر میشه، باید که این هم ما دلیل نداریم. اولا ثابت نشده که مشهور به این روایت عمل کردن، این در مرحله اول باید ثابت بشه که مشهور به این روایت تمسک کردن. بعد میبینید که زیلش که امر به احتیاط میکنه، ما کسی رو ندیدیم که عمل به آن بکنه، چون زیل این روایت امر به احتیاط اونجایی که هر حال امرش مشخص نیست. و ثانیا اصلا عمل مشهور جبر سند نمی کنه، جبر ضعف نمی کنه. این باید به هر حال یه دلیلی ما داشته باشیم تا جبر ضعف سند بکنه. اما مقبوله هم به حال که اون هم مورد قبول نیست، مقبوله عمر ابن حنظله، چون توثیق به طور خاص نشده عمر ابن حنظله. بله، یکی دو روایت از خود عمر ابن حنظله نقل شده در بحث وقت که ظاهرش توثیقه، که میگه من عمل کردم و آمدم خدمت امام صادق علیه السلام و حضرت تأیید کرد. خب من روای خود میفرد که خود این روایت هم ضعف سند داره که توش توثیق عمر ابن حنظله است، و علاوه بر این که از خود این روایت نمیتونیم توثیق خود شخص رو استفاده بکنیم، اگر کسی یه روایت کرده بود درباره این شخص، خب اما این روایت توثیق خود راوی رو در بر داره که خود به حال روایتش هم معتبر نیست، قوی نیست. خب حالا شهرت دومی رو هم عرض میکنیم تا شهرت سومی یه مقداری صحبت بیشتری داره. شهرت دومی رو که ایشون بیان میکنن شهرت عملیه. یعنی کثرت نقل، این روایت زیاد نقل شده، راویان زیادی نقلش کردن. ایشون فهمید که مقصود این افرادی که به شهرت روایی تمسک کردن، شهرت روایی حجت دانستند، مقصود کثرت نقله. کثرت نقل از مرجحات دانستن با این روایات که عند التعارض اونی که کثرت نقل داره بر اونی که قلت نقل داره مقدمه. ایشون فهمید که این کثرت نقل دلیل بر حجیت نیست، باید منقولی حجیت داشته باشه که معلوم الصدور باشه. اگر معلوم الصدور بود دیگه اصلا بحث ترجیح پیش نمیاد، چون این روایت در باب ترجیح دیگه، یکی از مرجعات مشهور بودن یکی خوز به مشته را بین اصحابک، این مرجع به حساب آمده. ولی اگر معلوم صدور باشه اصلا دیگه بحث مرجع نیست، تعین در حجیت داره. بله، شهرت دوم شهرت عملی است که ایشون فرمودن شهرت عملی هم بر ما حجیت نداره که ما عمل دی رو ببینیم نسبت به یک عملی هست بگیم پس این کاشف از یک حکمی در شرعه، یا حتی اعراض مشهور از یک حکمی که اون حکم دلیلی داره. اعراض مشهور هم دلیل بر بی‌اعتباری اون مقابلش نیست. اگر روایتی صحت سند داشته باشه به هر حال به همون عمل میکنی، اونی که معتبره تمامیت سنده، حالا چه مشهور طبقش عمل کرده باشن یا اینکه عمل نکرده باشن. این تا اینجا خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی در بیان این دو شهرت. حالا شهرت سومی هست که با ادلش حالا بیان میشه که اساسا نشون هیچ کدوم از این شهرت ها رو قائل به حجیتش نیستن، منتها با این بیاناتی که الله فرمودند. ان شاء الله ادامه‌اش در جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.